ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. دست کم 4 تن از فعالان مدنی آذربایجانی در تبریز و ارومیه بازداشت شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در 23 شهر ایران تجمع کردند. جو بایدن میگوید آمریکا نفوذ خود در خاورمیانه را به قدرت‌های دیگر واگذار نخواهد کرد. گزارش از ایران هاکی است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه دست کم 4 تن از فعالان مدنی آذربایجانی را در تبریز و ارومیه بازداشت کردند. به گفته فعالان حقوق بشری آذربایجانی، حمید پورولی و یونس محمودی در تبریز و هوشنگ نقی‌زاده و میکائیل قلی‌پور در ارومیه بازداشت شدند. بازداشت‌ها در ارومیه با واکنش مردم مواجه شد. پیش از این نهادهای امنیتی در تبریز و ارومیه با فعالان مدنی آذربایجانی تماس و به پلیس امنیت احضار کرده و از آنها خواسته بودند که در تجمع اعتراضی روز شنبه شرکت نکنند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های روزانه خود روز شنبه در 23 شهر ایران راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها در کرمانشاه، کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، مشهد، تبریز، زنجان، ایلام، خرمشهر، شوشتر، اهواز و بابل برگزار شد. در عراق، کرج، سیرجان، خرم‌آباد، تهران، همدان، بیرجند، دزفول، قزوین، شوش و هفت تپه هم راهپیمایی‌ها و تجمع‌های مشابهی برگزار شد. به گزارش اتحادیه آزاد ایران، در تهران شماری از بازنشستگان به دست ماموران انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که کشورش نفوذ خود در خاورمیانه را به دیگر قدرت‌ها واگذار نخواهد کرد. آقای بایدن در نشستی در جده خطاب به سران کشورهای عربی گفت که آمریکا خلأ موجود را به چین، ایران و روسیه واگذار نخواهد کرد. در این نشست سران و مقام‌های 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق حضور داشتند. آقای بایدن خطاب به رهبران این کشورها گفت آینده در اختیار کسانی است که پتانسیل مردم خود را آزاد کنند و اجازه دهند که به نقد رهبرانشان بپردازند. وزیر مشاور عربستان در امور خارجی روز شنبه گفت که ریاض تا پیش از عملی شدن راهکار دو کشور با اسرائیل رابطه برقرار نخواهد کرد. به گفته عادل جبیر، عربستان به برپایی کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل متعهد است و تحققش را شرط برقراری صلح می‌داند. آقای جبیر افزود که عادی‌سازی روابط با اسرائیل در پایان این روند اتفاق خواهد افتاد و نه در آغاز آن. او تأکید کرد که صلح با اسرائیل تصمیمی راهبردی است، اما خواسته‌های مشخصی وجود دارد که باید پیش از آن تحقق یابند. این سخنان یک روز پس از آن ابراز شد که ریاض آسمان خود را به روی تمامی پروازهای تجاری اسرائیل باز کرد. یائیر لپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، روز جمعه گفت که این اقدام مرحله دیگری از کوشش‌ها برای برقراری روابط بین دو کشور است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جدید عضویت 3 تن از فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی را برای یک دوره دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، علی خامنه‌ای روز شنبه 25 تیر علاوه بر حکم آقای جنتی در حکم‌های جداگانه عضویت محمد رضا مدرسی یزدی و مهدی شبزنده‌دار را نیز برای یک دوره جدید تمدید و آنها را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان ابقا کرد. خبر انتصاب دوباره آقای جنتی که بیش از 95 سال دارد در حالی منتشر می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برکناری او مطرح بود. طی گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، دلیل ابقای احمد جنتی در شورای نگهبان را جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای جنتی ظاهرا خیلی شیفتگی به ثروت نداره، ولی ظاهرا جاه و مقام براش خیلی مهمه. یعنی الان اون عضو مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس خبرگان، عضو شورای انقلاب فرهنگی، از ابتدا عضو شورای نگهبان بوده، یعنی از سال 59، یعنی الان 42 سال عضو شورای نگهبانه، از سال 71 یعنی تا الان 30 سال دبیر شورای نگهبانه. ظاهرا قصد استعفا نداره. این نشون میده علمای اسلام چقدر واقعا تاریک دنیان و تا جایی که دیگه اختیار زبان و اندام های دیگه شون ندارن در واقع از صندلی جدا نمیشن. اما از اون طرف ماجرا نگاه بکنید، چرا آقای خامنه‌ای ایشون رو نگه داشته و در واقع میخوام بگم چرا اطلاعات سپاه ایشون رو نگه داشته؟ به ابتدا اهمیت شورای نگهبان رو ببینیم چی هست. شورای نگهبان در واقع داره شکل میده به هیئت حاکمه ایران. یعنی بعد از آقای خامنه‌ای شورای نگهبان و دبیرش آقای جنتی بزرگترین دشمنان دموکراسی در ایران و بزرگترین مسئولان وضعیت کنونی ایران هست. اما چرا خوب این دبیر عوض نمیشه؟ من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و اطلاع سپاه از آقای جنتی با این سن و سال و با این نوع تکلم و تفکر و اینا به عنوان میکروفون استفاده میکنه، یعنی فوت میکنن ایشون صدا میده، یا مثل آدمکای خیمه شب‌بازی که بندهاشون دست اطلاع سپاهه. ولی آقای جنتی ویژگی هایی داره که مشابهش کمه، یعنی هم به اصطلاح سواد حوزوی داره، این مهمه تو شورای نگهبان، هم زوب در ولایت افراطی در این مسئله است و هم حرفش برش داره، حالا به خاطر سنش و سابقهش و روی کم تعامل و تهاجم میشه. این ستا رو همزمان داشتن کمه.
ببینید، شما به نکاتی از جمله سواد حوزوی، ذوب در ولایت و اینکه حرف آقای جنتی برش داره اشاره کردین، ولی خب ما میبینیم که ایشون به هر حال به دلیل کهولت سن وقتی که در انظار ظاهر میشن در یک سری مسائل وقتی که یه تکلم ساده میخوان انجام بدن دچار مشکل میشن. بعد ما میدونیم شورای نگهبان یک نهاد نظارتیه که موضوعهای مهم حاکمیتی از جمله انتخاب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو در موردش تصمیم میگیره و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی قبل از لازم الاجرا شدن باید حتما به تایید این شورا برسه، وگرنه اجرایی نمیشه. خب برای این مسئولیت‌های سنگین واقعا افراد، این فقهایی که اونجا هستن، باید یک توان فکری فیزیکی خاصی یا حد اقلی رو داشته باشن، در صورتی که به هر حال آقای جنتی به دلیل کهولت سن 95 حالا یا 96 ساله از این توان برخوردار نیست. واضحه. فکر میکنید دلیل اینکه آقای خامنه‌ای اینقدر تاکید دارن که ایشون حتما در زمره فقهای شورای نگهبان و به عنوان دبیر این شورا بمونه چی هست؟
بله درسته، من اشاره کنم به نزاعی که بین دو تا فقیه شورای نگهبان آقای آملی لاریجانی و محمد یزدی پیش آمد. یکی از اشکالاتی که آقای لاریجانی به محمد یزدی گرفت که شما اصلا زیاد تو باغ نیستیم، گاهی خود یک موضوعی مذاکرهش تموم شده ما وارد دستور جلسه بعدی شدیم، شما میان نظر بدی داری راجع به دستور جلسه قبلی حرف میزنی. حالا آقای جنتی 10 برابر بدتر از آقای یزدی، ولی همونطور که اشاره کردیم آقای خامنه‌ای و اطلاع سپاه آقای جنتی رو برای این موارد نمیخوان، براش مهم نیست، اینا رو بقیه فقهای شورای نگهبان و حقوقدانهای شورای نگهبان رفع و رجوع خواهند کرد. خود اینها به هر حال میدونن که اون حوزه ها زیاد نباید وارد شن. ایشون رو برای جاهایی میخوان که باید نظارت استصوابی اجرا بشه، از بالا دستور بیاد که حتی علی لاریجانی رو حذف کنید و در واقع شورای نگهبان باید اطاعت بکنه. ببینید آقای جنتی واقعا مطیع 100% و از اونایی است که تو جدال های سیاسی بگم کلاه بیار میره سر میاره. تو جوره جنبش سبز گفت اسنادی دست من رسیده که آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، گفته اگر نظام رو منقرض بکنید 50 میلیارد دلار دیگه میدم. ایشون اینو میاد به عنوان شخصیتی در این جایگاه سیاسی و نظارتی جمهوری اسلامی میاد مطرح میکنه، هر چقدر دیگران خودشون با آباتیش میدن آقا این اسنادتو بده به دیگران، و خب این اسناد معلومه عکس اطلاع سپاه و اینجور حرفا آقای جنتی زیاد داره. بنابراین کار ویژه‌ای که از امثال آقای جنتی و امثال محمد یزدی در شورای نگهبان دارن اون جاهایی است که جمهوری اسلامی باید به سیم آخر بزنه، قلقم بکنه نماینده ها رو، یا به هر حال مصوبات رو در جاهایی که کلیدی هست و در واقع به مجلس برگردونی یا نه به سرعت عبور بده از شورای نگهبان. مثلا فرض کنید برجام میخواد امضا بشه، باید به سرعت و سریع از مجلس و شورای نگهبان رد بشه. ایشون در واقع میکروفونی است که از بالا توش بود میکنن به ایشون پیام رسان از داخل شورای نگهبان. بنابراین ما امثال آقای جنتی رو به کار ویژه‌شون رو در نظر بگیریم، نه اون شرح وظایفشون. شورای نگهبان در حال چرخش خواهد چرخید از طریق حقوقدان‌ها و دیگر فقها. البته خب فقها اختیارات بیشتری دارن و اینجاست که آقای جنتی یه موقعی به عنوان فقیه و به عنوان دبیر وارد میشه و همه رو در واقع مسکوت و منکوب میکنه در جهت اون چیزی که اتراسپاه و آقای خامنه‌ای میخوان.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. اما شبکه خبری CNN به نقل از مشاور امنیت ملی آمریکا و نیز طبق تصاویر اختصاصی ماهواره‌ای از دیدارهای اخیر یک هیئت روسیه از پایگاه هوایی کاشان برای بررسی پهپادهای نظامی ساخت ایران گزارش داده. در این زمینه تحلیل حسین آقایی، پژوهشگر امور راهبردی و بین الملل در ترکیه را جویا شدیم.
اول این رو بگم که قبلا در اواخر ماه فوریه گذشته، یعنی چند روز بعد از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روسیه از چین درخواست کمک نظامی از جمله پهپاد کرده بود که چینی‌ها به خاطر فشار آمریکا و ترس تحریم‌های ثانویه این کمک‌ها رو در اختیار روسیه قرار ندادن. جنگ اوکراین نشون داده که روسیه در زمینه نبردهای پهپادی موفق عمل نکرده و یکی از علل اصلی شکست روسیه تو جبهه کیف همین بود که ستون‌های تانک ارتش روسیه منهدم میشه و اینا به خاطر نداشتن اندازه کافی پهپادهای شناسایی و رزمی در میدان جنگ بود. فکر میکنم در مقطع فعلی جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که این مشکلی که الان برای روسیه به نظر میرسه به وجود اومده در اوکراین رو بخواد بهش کمک بکنه و در ازای این من نمیدونم در واقع جمهوری اسلامی از روسیه چه امتیازی بخواد و اصلا بتونه امتیازی بگیره، ولی میتونه یک گزینه محتمل باشه که با توجه به اینکه الان روابط روسیه و اسرائیل یک مقداری دچار تنش شده بخواد از روسیه که در واقع کمتر نسبت به حملات اسرائیل در خاک سوریه علیه مواضع جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. ولی به هر حال فکر میکنم که این یک نوع خوشخدمتی جمهوری اسلامی احتمالا هستش اگر این خبر کاملا تایید بشه برای پوتین در آستانه سفر پوتین به تهران در هفته آینده.
خب در این میان وزیر خارجه جمهوری اسلامی همین جمعه در تماسی که با وزیر خارجه اوکراین داشت تکذیب کرده ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه رو برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین و تاکید کرده که ایران در تهاجم روسیه به خاک اوکراین جانب کشوری رو نمیگیره و در اون جنگ مشارکتی نداره. در این باره چه میشه گفت؟
الان این اطلاعاتی که ما داریم نسبت به اینکه مشخصا گفته شده که مقامات روسیه سفر کردن به پایگاه هوایی کاشان برای اینکه بازدیدم کردن از پهپادهای شاهد 191 و شاهد 129، من بعید به نظر میدونم که این خبر درست نباشه و دارن در واقع تا قبل از سفر پوتین به تهران این رو تکذیب میکنن. و یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، این هستش که اون انتخاب زمانی هستش که آمریکایی‌ها برای افشای این خبر انتخاب کردن. این در شرایطی هستش که جو بایدن سفر کرده به اسرائیل و عربستان و این افشای این خبر در این مقطع زمانی به نظر من به خاطر این هستش که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ بکنن و به خاطر همین هستش که فکر میکنم که یکی از دلایلی که احتمالاً آقای امیر عبداللهیان داره در واقع این رو تکذیب میکنه به خاطر این هستش که در زمین آمریکا بازی نکنه، یعنی چون میدونن که در واقع آمریکا داره قبل از سفر پوتین به تهران این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش پررنگ میکنه. ولی من فکر میکنم که با توجه به اون واقعیت‌های میدانی که در جنگ اوکراین وجود داره، همونطور که اشاره کردم، روسیه نیاز داره به پهپادهای شناسایی و رزمی در خاک اوکراین. با توجه به اینکه اخیراً آمریکا هم سیستم‌های راکت انداز چند پرتابی های مارس و MLRS 270 رو اینا فرستادن به اوکراینی‌ها و لازم استش روسیه برای اینکه بخواد در جنگ در واقع موفق بشه باید بتونه که اون قدرت شناسایی و حملات پهپادی خودش رو افزایش بده. با توجه به اینکه الان ما می‌دونیم که پهپادهای ترکیه بیرقدار TBT2 در جنگ اوکراین حاضر هستن، بنابراین این بعد قضیه هم بسیار جالب هستش که عملا این نبرد پهپادی ما میبینیم بین ایران و ترکیه در جنگ اوکراین.
بله، تحلیلی بوده از حسین آقایی، پژوهشگر امور راهبردی و بین الملل. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.